الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد. جلسه گذشته بنابر این شد که بعد از این جلسه ما به صورت تفسیر ادامه پیدا کند. و از اول قرآن یعنی از سوره مبارکه هم تا ببینیم که چقدر خدای متعال توفیق عنایت کند و بتوانیم ادامه بدیم. به جهاتی ما تفسیر را انتخاب کردیم که بعضی جهاتش رو در جلسه پیش عرض کردم. یک جهتش این است که به همراه قرآن حرکت کردن و در سایه قرآن حرکت کردن و رفتن برکت بیشتری به جلسه ما خواهد داد و انواع مسائل و مطالب مورد احتیاج در ضمن تفسیر آیات کریمه قرآن خواهد آمد. به فکر به نظرم رسید که طبق معمول در تفاسیر قرآن قبل از ورود به تفسیر مطالبی به عنوان مقدمه ذکر می کنم ذکر، ولی از او منصرف شدم برای این جلسات زیادی را از ما میگره و به علاوه خود اون مطالب ممکن است در ضمن تفسیر آیات توفیق پیدا بکنیم که بیان کنیم. پس بنابراین از سوره حمد شروع و از آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلب را شاید شنیده باشید که راجع به این که بسم الله الرحمن الرحیم آیا جزء هر سوره ای هست یا نیست. البته در قرآن هایی که نوشته شده است و چاپ شده است، چه در میان شیعه و چه در میان سنی، در ابتدای هر سوره به استثنای سوره براءت بسم الله هست. ولی یه اختلاف نظری که میان شیعه و سنی هست در همین است که آیا بسم الله جزء هر سوره هست یا نیست. کسانی که مشرف شده اند مکه می دانند که اهل تفنن بسم الله را جزء هیچ سوره ای حساب نمی کنند. در رکعت اول و دوم نماز حمد رو که شروع می کنم بی بسم الله شروع می کنم و هر سوره ای فرضاً اگر یک سوره تمامی هم بخوام شروع کنم یا از اول سوره ای بخوام شروع بکنم باز بسم الله نمی گویم. و این از مسائلی است که شیعه به پیروی از ائمه اطهار به شدت با این مخالفند و ائمه اطهار فرمودند که اینها بزرگترین آیه از آیات قرآن را از قرآن حذف کردند. چون اگر بسم الله را در اول سوره ها جزء سوره ندانیم که ما بسم اللهی در قرآن نداریم مگر اون چی که در سوره نمل است که در ضمن نقل قرآن کریم از ملکه سبا نقل میکنه از نامه سلیمان را، انه کتاب کریم، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، اون به عنوان نقل از نامه سلیمان است. به هر حال از نظر ما که شیعه هستیم یک امر مسلم همین است که بسم الله جزء این سوره ها هست. هر سوره با بسم الله شروع می شود، نه اینکه بسم الله یه امر بیرون از قرآن و ما وقتی بخواییم شروع بکنیم مثل هر کاری را که بخواییم شروع بکنیم بسم الله میگیم، قرآن هم که بخواییم شروع بکنیم یه چیزی از بیرون قرآن به نام بسم الله وارد میکنیم که این چیزی نیست. خود معنی بسم الله چیست؟ در ترجمه بسم الله بخواییم ما به فارسی جمله‌ای بیاوریم شاید این باشد: به نام خدا آغاز می‌کنم. به نام خدا آغاز می‌کنم. به نام الله. حالا الله با فضلش با رحمان و رحیم بعد از اصلا این مسئله آغاز می‌کنم به نام خدا، شروع می‌کنم کار خود را به نام خدا، یعنی چی؟ این چه چیزی است؟ این چه نوع عملی است که انسان می‌گوید حالا یا نام خدا یا فرض کنید در یه جایی نام غیر خدا، بعد عرض می‌کنیم شروع کار به با نام غیر خدا آیا درست هست یا درست نیست؟ که البته درست چیست روش بحث میکنم. ببینید اینجا را این چنین میگویند: وقتی که انسان میخواد به عمل خودش شرافت بدهد، وقتی میخواد به عمل خودش را محترم بکنند و بالاتر، که اینها هم کافی نیست، وقتی بخواد به عمل خودش قداست ببخشد، این را با نام خدا شروع میکنه. درست توجه بفرمایید. یکی از مختصات بشر در این حیوانی این حس و این ادراک وجود نداره، یعنی از مختصات انسان است و از شؤون انسانیت انسان است. اون مسئله تقدیس است. تقدیس، تقدیس از ماده قدس است. قدس یعنی منزه بودن، برتر بودن از هر نقص. بعضی از این جامعه شناسان خوب رسیدن وقتی که خواستن حقیقت دین را از نظر روانشناسی تحلیل بکنم که این حس دینی که در بشر وجود دارد چه حسی است، اسمش رو گذاشتن حس قدس. حس قدس یعنی چه؟ یعنی انسان یه احساس درش هست، خودش رو میبینن، موجودات دیگری مثل خودش رو میبینن، این موجودات رو در یک سطحی میبینن آری از نقصه ها، از کمبوده ها، یعنی در یک درجه از هستی هستن، به اون درجه کمال از هستی که آری از هر نقص باشد نیست. ولی انسان در درون خودش حس میکنه که یک موجود قدوس، یک موجود مقدس، یعنی یک موجود منزه از هر نقص وجود داره. یک حس قدس در انسان یا حس تقدیس همون احساس فطری است که انسان نسبت به ذات مقدس حق تعالی دارد. اون وقت مسئله تبرک، دیدید حیوان یه حرفا سرش نمیشه که مثلا تبرک بجوییم به چی؟ تبرک جستن که خب در انسان هست. میگه مثلا فرض کنید مثلا به یه چیزی که انتساب دارد به خدا، مثل قرآن، میگه که من تبرک میجویم، قرآن نمیگیره میبوسه، قرآن به بغلش میگذاره، تبرک میجویم. یعنی که تبرک میجویم، یعنی به یک امر مقدس وقتی که خودش را با اون پیوند میزند چنین احساس میکنه که با این برکت میابد، شرافت پیدا میکنه، چیزی رو که ندارد با پیوند زدن به یک حقیقت مقدس به او شرافت و به او برکت میبخشد. بنابراین این که به ما به طور کلی در همه کارها دستور دادن که در همه کارها کارها را به نام خدا آغاز بکنیم، یعنی به همه کارها تون جنبه قدس، جنبه عبادت بدید، همه به همه کارها با نام خدا برکت ببخشید. وقتی بگیم به نام خدا آغاز می کنم، یعنی با این کار، یعنی با گذاشتن نام خدا روی این، با این که توأم کردن نام خدا با این کار، با این عمل، به این کارم قداست می بخشم، چون اسم خدا خصوص هست، به این کارم شرافت می‌بخشم، به این کارم برکت می‌بخشم، با برکتش می‌کنم. اون احساسی که انسان از خدا دارد به نام یک موجود قدوس، به یک موجودی که منبع همه خیرات و برکات هست، به موجودی که کریم هست و منشأ همه کرامات هست، من با نام او که نام او توی کارم میگذارم، به این کار خودم، این قدسی که از اوست و کرامت و شرافتی که از اوست و برکتی که از اوست، به این کار خودم میگذارم. لحاظا با نام کسی آغاز کردم چون مفهومش این است که من به کار خودم با این نام قداست می بخشم، گرد با نام خدا خواهی تو نامی نمی شود و نباید کاری را آغاز حتی با نام خدا به چه برسد به نام دیگر. شما اگر بگید من با نام پیغمبر آغاز می کنم، در اسلام می گن او با نام خدا آغاز. در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، اونجا موضوع تسبیح اسم آمده است. نام پروردگار خودت رو تنبیه بکن. تسبیح در قرآن زیاد آمده است. تسبیح کن خدا را، تسبیح کن به نام خدا، تسبیح کن برای خدا. ولی در یک جا که در سوره سبح اسم وارد شده است که تسبیح کن، تنزیه کن نام خدا. اینجا مفسرین وارد بحث شدن که مقصود از تسبیح نام خدا چیست. به نظر من بهترین نظریه ای که در اینجا داده شده است در اون سوره که در تفسیر عزیزان این مطلب را بیان کرده هم این است که اسم خدا را که میداریم با نام خدا نام کسی دیگر را ردیف نکنیم، همون نام لفظیش را، همین نام لفظی الله، اسم مخلوقی را ردیف اسم خدا قرار ندید، یا در جایی که اسم خدا را باید ببرید به جای اسم خدا اسم موجود دیگری را نبرید، به جای اسم خدا اسم دیگر نگید، به نام چی یا به نام کی آغاز می‌کنند. این جانشین سازی نکنید با این خدا، شریک هم براش قرار ندید، با نام و اون نام دیگر رو ببرید، به نام خدا و نام چی آغاز می کنم، مثل این شرکی که اخیراً توی ایده پیدا شده، به نام خدا و به نام خلق، به نام خدا به خلق هم مخلی خدمت بسولی، خلق در ردیف خالق که من باید قرار بدید، به نام خلق، به نام خلق وقتی که به نام پیغمبر آغاز می کنم این جانشین سازی باشد، شرک باشه، به نام علی آغاز می کنم جانشین سازی باشد، به نام خلق آغاز می کنم جانشین سازی، به نام خدا و خلق هم شرک هست، همجور که به نام خدا و پیغمبر هم اگر بگیر شرک فکر هستم که به نام یک دشمن خدا آدم بخواد آغاز، به نام خدا، این دستور خدا، این دستور قرآن است که ما هر عملی را که می‌خواهیم به اون عمل تبرک ببخشیم، قداست ببخشیم، شرافت ببخشیم، قدس ببخشیم، باید به نام اون ذات قدوس که منزه از هر نقصی است که انسان بتواند تصور بکنند کامل این جمعی است، به نام کی؟ به نام الله، خدای متعال نامهای زیادی دارد، ولی این توجه رو داشته باشید، فرق است میان نامی که فقط نام است اسم گذاری و میان نامی که از نوع وصف است، نامی که فقط اسم گذاری است او فقط یه علامت برای تشخیص و بازشناسی، انسان بچه‌ای پیدا می‌کند، مولود تازه‌ای دارد، خب انسان‌ها باید یک اسمی به عنوان علامت روشون باشه که وقتی بگیم مثلا کیو من دیدم، بگیم مثلا آقای حسن به سر آقای حسین، یه اسمی روش می‌گذارن. حالا در این اسم‌ها خود اسم یک معانی دارد که همزه ذاته، ولی اون معانی منظور نیست، ممکن احیانا این بر ضد اون باشد، اگر برعکس نه هم نام زنگی کافور، کافور سفید است، غالبا این غلام های سیاه مثلا اسمشون کافور بود، یا مثلا معروف میگن به کچل میگن جورتالی مثلا، ولی با اسم هست این نام گذاری، خدا نام به اون معنا که صرفا نامگذاری باشد وجود ندارد، هر چه خدا نام دارد هر نامی حقیقتی را، صفتی را، شأنی را، شعور ذات مقدس حق بیان می کند، در خود قرآن کریم در حدود نزدیک صد اسم برای خدا آمده است. صد اسم و در واقع خدا با صد صفت در قرآن کریم یاد شده است. در همین سوره حمد و سوره قل هو الله که بیشتر سوره قل هو الله رو می‌خونیم و سوره حمد رو همیشه چند اسم برای خدا ذکر شده: الله، الرحمن، الرحیم، مالک، مالک یوم الدین، الصمد در سوره قل هو الله احد است و در آیات دیگری که زیاد حال. به خدا چرا الله میگویند؟ گفتن الله همون در اصل الاله است. مقصود یعنی ذات شایسته پرستش. ذات شایسته پرستش معنیش اینه که اون ذاتی لایق پرستش است که او کامل من جمیع الجهات باشد. یه موجودی که در ذات خود او نفس هست خودش ستایش، یک موجودی که خودش مخلوق موجود دیگری هست قابل ستایش پرستش، قابل پرستش نیست. همین قد میگن الاله اونی که به گونه ایست که او را باید پرستش. در نتیجه این میشه ذات مستجمه جمیع صفات کمال و مبرا از هر گونه سرد و نقص، ذات لایق پرستش. الرحمن، الرحیم، رحمان و رحیم هر دو از ماده رحمت هم. ما نمیتوانیم اصلا برای کلمه رحمت از در فارسی یک لغت معادل پیدا کنیم، تا چه برسد که لغتی که خصوص رحمان را بیان بکنند یا لغتی که خصوص رحیم را بیان بکنند. معمولا در ترجمه های قرآن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اینجور ترجمه میکنند: به نام خداوند بخشنده مهربان. این ترجمه رسمی اولا الله معناش خداوند، خداوند یعنی صاحب. درست خدا خداوند هست اما الله معناش با خداوند فرق میکنه. خداوند فقط یک شأن از شؤون خدا را بیان میکنه و اون صاحب بودنش، مالک بودنش. رحمان معناش بخشنده نیست، خدا جواد هست. اگر بسم الله الجواد اگر می بود ترجمه درست بود که بگیم خدای بخشنده، ولی رحمان که معناش بخشنده. رحیم، رحیم را مهربان ترجمه کردن، ترجمه می کنن. رحیم هم با مهربان متفاوت است. رؤوف، کلمه رؤوف که در قرآن آمده است و یکی از اسمهای خدا هست و با رحیم جدا، یعنی به عنوان دو صفت، دو اسم مختلف در قرآن آمده است در یک جایی، خداوند رؤوف است یعنی مهربان است، اما رحیم با مهربان فرق می کنه. جواب بخشنده، کسی که بخشش می بخشد، یعنی چیزی را دارد بدون عوض به دیگران میدهد، شک ندارد خدا رنگ جوانه. مهربان، شک ندارد که خداوند مهربان است به مردم، به خلق خودش، ولی در کلمه یا رحمت یک معنی اضافه‌ای به کار رفته است، اون این است در مواردی که یک موجودی یک حالت استحقاقی دارد، نیازمند، مستحق، این دست نیازش دراده است، حالا یا به زبان یا به لفظ یا به زبان تکلیف، دستش دراده است و ظرفش خالی که میخواد بود. در این جور موارد که ما از کلم در فارسی الان لغتی الان لاقل به ذهن نمیرسه، ما در فارسی میگیم قابل ترحم است، یعنی استحقاق دارد که به او خیر برسد. منتاش انسان در انسان ترحم، انسان اون وقت رحمتش به یک مستحق میرسد که تحت تأثیر حالت او قرار بگیرد، متأثر بشود، دلش بسوزه و رحمتش به اون مستحق برسد. خدای متعال از این امور منزه است. وقتی که میگیم رحمان در اینجا یا رحیم، شروع میکنه میگفتیم این کار را آغاز میکنم، کار خود را آغاز میکنم به نام الله، به نام الله رحمان، به نام الله رحمان رحیم. خود خدا هم کتاب خودش را با نام خودش آغاز کرد. تو سوره هم در حسب ترتیب اول سوره قرآن است و حتی بعضی گفتن اول سوره ناظر هم هست، اگرچه حالا شاید قول چیزتر این است که آیات اول اقرأ آیات اول ناظر هست. به هر حال فاتحه کتاب است، آغاز قرآن است. قرآن خود را با نام خود، با نام الله و رحمان، الله رحمان رحیم آغاز میکنه و هر سوره ای را با این نام آغاز. عجب مسلمان این است که هر کارش را با نام خدا آغاز کنه، حتی سر صفحه که میشینه قضا میخواد بخوره، خود قضا خوردن فی حد ذاتی کار عادی معمولی است که مشترک میان انسان و حیوان است، اما انسان میتواند این کار مشترک و انسانیش بکند. باشی با قدس بخشیدن و برکت بخشیدن و شرافت بخشیدن و منتصب کردن و نام خدا را روی او گذاشتن و نصب کردن. خب از این بیان مختصر راجع به بسم الله بگذاریم. الحمدلله رب العالمین، سوره مبارکه حمد با حمد آغاز می شود. حمد یعنی چی؟ آیا حمد در فارسی یک لغت مرادف دارد؟ اینم اتفاقا نظیر همون رحمان و رحیم است. یک لغت صد درصد معادل نمیتونیم برای لغت حمد پیدا بکنیم. ببینید یه لغات نزدیک به حمد ما داریم که اونها در فارسی هم معادل دارد. یکی لغت مدح هست. مدح در فارسی یعنی ستایش. ستایش انسان وقتی که یک موجودی را در یک حدی از کمال و عظمت و حسن و بها و جلال و جمال میبینن شروع میکنه بود ستایششون، یعنی خوبیهاش را یاد میکنن، بیان میکنن، تمجیدش میکنن. این بهش میگن ستایش. یه لغت دیگر ما داریم، لغت شوق. شوق مربوط به رابطه میان انسان و یه موجود دیگر، یعنی انسان در رابطه اش با یه موجود دیگر که اون هم مثل خودش عالم و شاعر است. وقتی که اون موجود دیگر به این، مثلا انسان دیگر به این نیکی میکنه، یه حسی در انسان هست که اسمش می‌ذاریم حس سپاسگزاری. اون تشکر، انسان از اون طرف تشکر میکنه، از محبتی که اون کرده، از خدمتی که اون کرده، از احسانی که اون کرده تشکر میکنه، با لفظ یا با عمل با هر چیز. لغت تشکر ترجمه فارسیش سپاس هست. وقتی بگید سپاس گذارم یعنی تشکر میکنم. حمد را چی باید گفت؟ در ترجمه ها گاهی بعضی از ترجمه ها الحمدلله میگن ستایش از آن خدا. نه، هم منا ستایش گاهی میگن حمد یعنی سپاس از آن خدا. سپاس هم سپاس با شکر یکی میشه، با آنی که حمد هم با شکر فرق میکنه و هم با مدح فرق با هر دوی. در حمد که نمی شود با یک لغت مفرد او را بیان کرد، باز هم لغت سپاس نزدیکتر است. مثل این که دو لغت ستایش و سپاس یعنی شکر و مدح را اگر در یکی دیگر ادغام بکنیم شاید لفظ هم درش در بیاد، معنای هم درش در بیاد، و حتی شاید این هم کافی نباشد. یک معنای بالاتر از این هم درش ادغام بکنیم، اون شایستگی برای پرستش تقریبا شاید نوعی مفهوم پرستش هم در این کلمه هست. به هر حال مفهوم سپاس و مفهوم ستایش در این لغت هست. حالا اینجا ببینید، این شناخت انسان خیلی به انسان در معارف الهی کمک میکنند. اینکه میگن اگر هر کس خودش رو بشناسد، خدا رو بشناسد، مطلب خیلی غیر عظیمی و مطلب بسیار درستی. و اگر بعضی از این جمله رو به این شکل معنی کردن که اگر کسی خودش رو نشناسد، خدا رو نمیتونه بشناسد. خود شناختن انسان یکی از راه‌های شناختن‌های انسان که به شناختن خدا منتهی می شود، شناختن احساسهای خاصی در انسان که این احساسها از مختصات هست. یکی همین احساس سپاس، احساس سپاس این چیه؟ یک نوع عکس العمل خاصی. یک کسی به انسان نیکی می کند، وجدان انسان به انسان فرمان می دهد که سپاسگزاری، نیکی را باید سپاسگزاری کرد، در مقابل احسان باید سپاسگزار بود. اگه سپاسگزار بودن یعنی چی؟ احساس عجیب و غریبی است در انسان، احساس سپاسگزاری. این به تعلیم و تربیت های محیط هم مربوط نیست، یه امر فطری به فطرت انسان مربوطه. قرآن در این جا دارد که در سوره مبارکه الرحمن هست، هر جزاء الاحسان الا الاحسان، خود بشر سوال میکنه، از خدمت بشر سوال میکنه. یعنی مطلبی است که خودتون با یک الهام ذاتی درک میکنید. آیا پاداش نیکی جز نیکی چی دیگه میتونه باشه؟ ببینید آقا، اگر یک کسی به یه انسان نیکی بکنه، در علاج نیکی او رو بدی بکنه، میره چی میگن؟ میشه بگو آقا خب در شهر اونها رسمشون اینه که وقتی نیکی کردن بدی بکنه. آدم قبول بکنه که آقا شهر اونها رسمشون اینه. یه چیزه مسائل رسمی درست بود. مثلا فرض کنید شما که در یه جا رسمی این است که وقتی یک کسی بخواد یه نفر دیگه احترام بکنه، مثل قدیم خودمون کلاش سرش میذاره، امامش سرش میذاره، همین تو ماها که به اصطلاح کیف ماها خب معمول این هست. اگر مثلا یه آقای محترمی وارد میشه در منزل، ما سرمون لخت باشه امام رو زمین گذاشت، بلن امام سرمون بذاریم برمان. اما فکر یا که در این کارم اصالت ندارن، مقلد فرنگی ها هستن، فرنگی ها رسمش این هست که دست مخال احترام بذاره، کلاش من رو بذاره. بابا وقتی میخواد وارد اتاق یک کسی بشه که خیلی براش احترام قائل است، کلا به تشر دست بر میداره، سر به ایده میگیم. خب بعد چی میگیم؟ یا آقا شهر اون نرست میشون، این خب شهر اون نرست میشون. خب این راست هم هست، این رسومه. رسوم شهرها ممکنه مختلف باشه، هر شهری یه رست میداره، بله یه دا کن تسی بلده غریب هم و آشر و آداب و آداب. در مسائلی که در حدود رسوم و آداب هست، توی هر شهری که انسان باشه خب به رسم اونجا عمل میکنه. اینا مسئله مهمی نیست. چیزی که عقل و شرع در اون مورد دستوری نداده هست خب به عرف و عرفی نیست. اما اینجور مسائل میشه گفت یک کسی به انسان خوبی بکنن، بعد این در مقابل بهش بدی بکنن، این همه رو تو یک عمر به تو نیکی کرد، تو نیکی او را بدی پاسخ میگی، شهر من رسی یک مرشی پره بر روشن نیست. این وجدان انسان حکم میکند، فطرت انسان نیکی سپاس، این نوع عکس العمل خاص حیوان نمیتونه. حیوان در حدی که خواهش بکنه، التماس بکنه، مثل سر گربه که میان یا حالت خواهش و التماس و اینجور چیزها میگیرن، این هر حال. ولی یک حالتی، یک نوع عکس العملی که اسمش عکس العمل سپاس باشه، حالا تو خیابان مثلا فرض کنید یه نفری میخواد راه اصلی مال یک نفر دیگه است، اتومبیلش راه سری مال دیگری، خب حق مال اینه، وشی وای میسته، خب اون که راه مال اون نیست بیاد رد میشه، وقتی رد میشه خب میدانه حق خودش رو بیرسه، دستش رو لاغل بلند میکنه برای آن. اما حیوان این احساس به نام احساس سپاس نیست. سپاس گذاری یعنی من انسان از عالی ترین احساس ها و شریف ترین الهام ها که در من هست دارم استفاده. یعنی حس می کنم این همه رحمت و عالم و عالمیان رسید به خود من رسید، همه احسان. وقتی میگم الهم یعنی اون چه از ناحیه خدا من می گیرم به هر موجودی احسان کیست؟ رحمت هست. من به عنوان یک احسان درک میکنه یه عنوان انسان این احساس عالی مترقی سپاسگزاری در من هست، دارم سپاسگزاری میکنم. از کردم سپاسگزاری چون لغت دیگری نداری میگه سپاسگزاری، در لغت هم سپاسگزاری هست به علاوه این چیزایی دیگه. پس وقتی که انسان میگه الحمدلله رب العالمین، باید توجه داشته باشه که چقدر انسان میشه با این انسان میشه، چقدر معرفت به خرج میدهد، میفهمند، میشناسند، درک می کنند که خدایا تو محسن علی الاطلاق هستی، تو رحمان علی الاطلاق هستی، تو رحیم هستی. بنده هستم و بنده هستم کاری که از بنده ساخته است باز تو به من این بداری تفاظ تو در مقابل تو حضور می کنم که از بکنم غیر از مفهوم شد یکی دیگه بسر حضور می کنم، بندگی تو می کنم و سپاس گزارانه بندگی می کنم. الحمدلله سپاس گزاری چیه؟ باید سپاس گزاری اینجا اتفاق دارم مفسرین که معنای آیه این تمام سپاس و گذاری ها از آن خداست. ببینید یعنی فقط خداست، هرچه حمدی در عالم هست مال اوست و برای اوست، چون هرچه نعمتیست از اوست. پس همه حمدها هم سیر طبیعیش این است که به سوی او باید سرازیم. اگر در حمد کلمه غیر از سپاسگزاری مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه و بندگیانه درش باشد که اصلا دیگه غیر خدا را نمیشه حمد کرد. حتی پیغمبر و اما اگر حمد را با شکر یکی بگیریم سپاسگزاریه، هم صرف سپاسگزاری چرا؟ سپاسگزاری هم خدا را انسان باید سپاسگزار باشد و هم هر وسیله از وسائلی که خدا قرار داده است، مخلوقاتی که مخلوقات خدا که وسیله هایی هستند که از مجرای وجود اونها به انسان خیر میگذرد، خیر میرسد، اونها را هم انسان باید شاکر باشد، سپاسگزار باشد. و حتی اگر انسان بخواهد به بهانه این که فقط من شاکر خدا هستم بنده خدا را شاکر نباشد، این خدا را دیگه شاکر نیست. و گفتن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کسی که مخلوق رو سپاسگزار نباشد خالق رو سپاسگزار نیست. پدر، مادر، معلم، عرض کنم که و هر نوع دیگر افراد بشر دائما با یک دیگر در معامله هستند، در رابطه هستند و انسان مشمول خیرها و جودها و احسانها و محبتهای انسانهای دیگر هست. این زهد نیست، تقوا نیست، خداشناسی نیست که آدم بگه آقا من به بنده ها کار ندارم، من باید خدا رو شکر کنم. نه، یعنی که بندگان و خدا هم باید شکر کنم. ولی نه معناش این است که در یه جا بنده رو باید شکر کرد، یه جا خدا رو باید شکر کرد. همون جا که بنده رو سپاسگزاری میکنید، باز باید بدونید که بنده رو هم یک وسیله ایست، بنده وجودش را، هستی خودش را، بقای خودش را، همه چیزش را از خدا دارد. در همه حال انسان باید خدا را سپاسگزار باشد. پس تقسیم نمی شود که یه جا باید خدا را سپاسگزاری کرد، یه جا بنده را. هر جا که دست بنده هست بنده را باید سپاسگزاری کرد، در همه حال خدا را. هم مالکی مال علی خود الله من. از اینجا معلوم میشه که تنها سپاسگزاری نیست، ستایش هم توش هست. خدا به دلیل این که یگان ذات شایسته پرستش هست، به اون دلیل همه سپاسگزاری ها بکنه. به دلیل این که رحمان است، معنی رحمان هست کرد، ستایشش میکنم و سپاسگزارش. به دلیل این که رحیم است، ستایشش میکنم و سپاسگزارش هستم و در مقابلش قادرم خاصم خودم. این هم معنی آیه الحمد لله رب العالمین. رب العالمین رو باید مقدم میداشیم با الرحمن الرحیم یا الحمد لله رب العالمین. باید اتفاقم به کلمه ربم که میرسیم از اون کلماتی که یه ترجمه دقیق فارسی معادل این کلمه پیدا گاهی رب را به معنی تربیت کننده میگیرن ربه اگر چه هست ولی میگم همون ربیت معنای ربیت اگر اینجور چیز پرورش کنیم گاهی رب رو به معنای خداوندگار صاحب عبدالمطلب گفت انا رب بلعبل ولی بیتر انا رب بلعبل یعنی من خداوندگار این شطران هستم یعنی صاحب شد فقط معنی صاحب بود خب درباره خدا البته درست است که خدا صاحب آدم هست یا اون را صاحبی باشد خدا نه ولی هیچ کدام از اینها به تنهایی کافی نیست که مفهوم کلمه رب را بفهمند مثل اینکه در مفهوم این کلمه هم خداوندگاری صاحب اختیار بودن صاحب به معنی صاحب اختیار بودن هم خداوندگاری و صاحب اختیار بودن و هم تکمیل کردن و پرورش دارن خدایی که خداوندگار و صاحب اختیار و مکمل و به کمال رسان کمال رسان همه عالم ها اینجا این را عرض بکنیم که دیگه وقت ما دارد میگذرد اینجا ما به یه حقیقت دیگری برخورد میکنیم بولی خداوند متعال البته عوالمی خلق کرده است که اون عوالم به دلایل خاصی موجودات اون عوالم هر کمالی که میتوانن داشته باشن از اون اول میتونن از اولی که آفریده شدن با تمام کمال ممکنشون آفریده ولی عالم هایی ما داریم یه عالمی که الان ما پیش هستیم عالم دنیا عالم طبیعت عالم اینجور عالم تدریجه یعنی موجودات این عالم نظامش این چنین وجودها از نفس آغاز می شوند و به سوی کمال سیر میکنه و حرکت میکنه خدا هم عالم ما را آفریده است ولی بعدم که آفریده داره هی موجودات را به جلو میبرد به سوی کمال سوق میبرد خود انسان وجودش از نفس آغاز میشود برای این که به کمال برسد و بلکه هر موجودی همین موجود ما حتی جماداتی آیا اول خورشیدی بوده به همین ترتیب ماهی بوده به همین ترتیب به همین نظم و به همین به همین شکل به همین در ستارگان این بعد یا یه وقت ساده تری ابتدا بوده پس دیگر خدای متعال دست ربوبیت و رب العالمینی زمین رو به این شکل ماه رو به این شکل ستاره رو به این شکل آیا اول در روی زمین دریا به همین وضع بوده خشکی به همین وضع بوده کوه‌ها به همین وضع بوده دره‌ها به همین وضع بوده خاک‌ها به همین وضع بوده گیاه‌ها به همین وضع بوده حیوان‌ها به همین وضع بودن انسان‌ها نه این دست پرورش دهندگی و دست تکمیل پروردگار است که موجودات رو دور میدن و هیچ موجودی به اندازه انسان وجودش از ناقصترین مراحل آغاز نمی شود و به دورترین مراحل تمام منتهی می شود. باشه توضیح بیشتری برای یلکه آینده و دنبال آیات و انشاءالله بعد عرض می کنم که چون ما وقتی که ایام و حیات می رسن قاعده من در این هست و باید هم چیزی باشن که در ایام و حیات توسلی و ذکر مصیبتی خدا جمعه ای از کوچک از پیغمبر اکرم در مورد صدیقه طاهره صلی الله علیه و آله رسیده که اگر پیغمبر در باره حضرت زهرا جز این جمله را نگفته بود با چی بود؟ گاهی وقتا یک جمله ها به جای هزار جمله به کار برده می‌شود. ببینید اول یک تمثیل براتون عرض کنم. شما ممکن است یه نفری را یک کتاب در بارش بگید یا به یک نفر دیگر مخود معرفیش کنید، یک ماه در باره فضائل و منابع هم بگید، تمام مزایا و زوایای وجود او را روشن کنید به جوری که اون شخص کاملا این به بشنسته به اعتراف بکنه به عظمتش به شخصیت بکنه. یا من یک ماه کنه یک سال ده سال ولی یه آدم دیگه براش نزدید بعد که خوب این به شناخت یک مرتبه اسم دیگه ها اون یه نفر دیگری هست که تو نمیشنستی اینه که تا حالا گفتم شناختی اینه که شناختی اون شناختی همین یک جمله مثل اینه که یک سال در باره این هم هست بدید علی شخصیتش به دلائل خاصی البته نه اون مقدار که شایسته اون شناخته شده علی از کودکی دوره کودکیش با پیغمبر در جهادها با پیغمبر در فداکاریها در ایثارها در گذشتها در همه فضائل نفسانی در اون عبادتها در اون نمازها در اون خلافت در اون عدالت در اون آزاد منشی در اون بزرگواری اون همه علم اون همه خود علی رو تا یه اندازه لاحق انسان ها می کنید ولی زهرا اطلاعات ما اطلاعات جزئی ما در باره حضرت زهرا به اندازه اطلاعات جزئی ما یعنی اطلاعات خصوصی در باره حضرت علی که ضروره بید از ایشان قضایا اون قدر نقل نشده از ایشان خطبه اون قدر نقل نشده از زندگی عبادتی ایشان اون قدر نقل نشده اما یه جمله